به ساعت 16 رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده رادیو ایران هستین. در روز قلم شما رو دعوت میکنیم به شنیدن کافه هنر.
فضای دل نشین و باز تفا یه صدای پرتنین و مندنی چند تا میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشن تو خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میر اماد یه طرف قیصر و شعر شهریار ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
از کرانه تا کرانه با زبان فارسی حرف‌های عاشقانه با زبان فارسی می‌خروشد واژه‌ها چون رود در رگ‌های من لای لای مادرانه با زبان فارسی می‌نویسم نامه‌هایم را به نستعلیق عشق نقض و ناب و دلبرانه با زبان فارسی شعر میخواهی بخوان افسانه میخواهی ببین سوکوار و شادمانه با زبان فارسی قصه فیروز شاه و قصه ماه نهان قصه های عامیانه با زبان فارسی نام فردوسی بلند آواترین نام ها سرفراز و فاتحانه با زبان فارسی هر که از گردان ترک و هر که از گردان لور هم رکابند و یگانه با زبان فارسی از تبار کرد و افغان تا بلوچ و مازنی اتحاد همدلانه با زبان فارسی گم نباید کرد راه روشنایی چون که هست پیش رو خط و نشانه با زبان فارسی شهرزادم از هزار افسانه‌ات خواهم نوشت تا بماند جاودانه با زبان فارسی Oh, به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگر به شما سلام میکنم، هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید. یک بار دیگر در پیشگاه شما به طرح دیدگاه ها و دغدغه های فرهنگی و هنری مینشینم. خب عزیزان، یک نقل قول زیبا از فرانس کافکای نویسنده در ذهن من پیوسته بوده است، اینکه نوشتن بیرون پریدن از صف مردگان است. نوشتن بیرون جهیدن از صف مردگان است. امروز روز عزیزی برای ماست، روز تکریم قلم و نویسندگان. بر همه اهل قلم این روز گوارا. خب یک نظرسنجی داریم عزیزان به مناسبت روز قلم، نامگذاری یک روز درگاه نما به افتخار قلم، به افتخار نویسندگان، اهل تفکر، اهل خرد در گاه نمای ما. جای خوشبختی است، ما از معدود مردمانی بوده ایم که وقتی به تاریخ نگاه میکنیم پیوسته برای خرد ارزش قائل بوده ایم، پیوسته برای قلم و برای کاتبان ارزش قائل بوده ایم. و این روز، نامگذاری این روز هم به همین موضوع اشاره دارد، به تداوم این تکریم. اما اگر شما به عنوان یک ایرانی اهل مطالعه، به عنوان یک ایرانی فرهنگ دوست، یک جایزه به نام قلم در اختیار داشتید، یک جایزه قلم میتونستید بدهید به نویسنده ایرانی محبوب خودتون، این جایزه رو لایق چه کسی، شایسته کدام صاحب قلم ایرانی میدانستید؟ به ما بگید. از راه شماره های تماس 220-5009 میتونید با ما تماس بگیرید، صحبت بکنید، یا با شماره 220-486 میتونید تماس بگیرید، یا از راه سامانه پیام کوتاه 30900 میتونید اسم اون نویسنده‌ای رو که شایسته است، اگر فقط یک جایزه قلم در اختیار داشته باشید، تقدیم او بکنید، برای ما بفرستید. دوستان عزیزم، همینطور کسانی که امکانش رو دارن، دسترسی دارن، میتونن این برنامه رو همین حالا به صورت تصویری و چند رسانه‌ای هم دنبال بکنن، از راه کارافزار ایران صدا و یا وبگاه رادیو ایران نقطه آیار. خب شعر ابتدای برنامه رو تقدیم کردم به شما به مناسبت احترامی که ما پیوسته برای زبان فارسی قائل هستیم. وقتی هم از زبان فارسی حرف میزنیم، یعنی از ادبیات حرف میزنیم، از نویسنده ها، از شاعران و از قلم حرف میزنیم. و یکی از کارهایی که گفتیم امروز میتونیم انجام بدیم، با وحید بیات عزیز تهیه کننده صحبت میکردیم، شنیدن صحبت نویسندگان و اهل قلم بود، بزرگان، استادان برای ما خاطره تعریف بکنن. اهل قلم به عنوان نماینده فرهنگ این سرزمین وقتی در گوشه گوشه دنیا ظاهر شده اند، مثلا با چه تلقی و برداشتی درباره مفاخر ایران زمین در بین دیگران، در بین کسانی که ایرانی نبوده اند مواجه شدند. آقای دکتر میر جلال الدین کزازی، یکی از استادانی که پیوسته میکوشد هر واژه را با احترام به زبان مادری انتخاب کند و به کار ببرد، حالا برای شما یک خاطره تعریف میکند از زمانی که در ینگ دنیا به تدریس مشغول بوده است و دو استاد، دو خانم استاد خارجی از ایشان سوالی رو مطرح میکنند و با تذکری مهم روبرو میشن.
تمابیش 2 دهه پیش که در دانشگاه بارسلون در اسپانیا زبان پارسی و ایران شناسی درس میگفتم، در یکی از نیم سالها اونچنان که آیین است دانشجویان درباره خود اندکی سخن میگفتند، خود را میشناسانیدند. 2 بانو از جای برخاستند، گفتند که ما در این دانشگاه استادیم، استاد تاریخ علوم عرب. این سخن بر من گران آمد، گفتم چرا تاریخ علوم عرب میگویید؟ گفتند خوب، نام آن همین است. گفتم نه، چنین نیست، این تاریخ علوم عرب نیست، تاریخ علوم اسلامی است که بیشترین بخش و بهره را در آن ایرانیان دارند. آن 2 بانو استاد بودند، هر سخن را بی چند و چون نمی پذیرفتند. گفتند باید پژوهید، باید اندیشید، باید کاوید. گفتم بپژوهید، بیندیشید، بکاوید. من بیگمانم سرانجام به همراهی و همداستانی با من خواهید رسید. گفتم اما نیازی به این کند و کاوها و چند و چونهای دور و دراز نیست. شما نام 10 تن از برجستگان و نام‌آوران دانش را در این فرهنگ بر زبان بیاورید، بر شمارید. خواست از دانش در اون رشته آموزشی دانش‌های پایه بود، دانش‌های آزمونگرای، نه دانش‌هایی که اونها را علوم انسانی می‌نامند. 10 دانشور برجسته پرآوازه را نام بردند، هر 10 تن ایرانی بودند. گفتم از این آمار سرانگشتی شما می توانید شناختی فراگیر از اون چه گفته شد به دست بیاورید. هم ایران کهن از آن ماست، مایه نازش و سرافرازش ماست، هم ایران نو. نمونه بیاورم از اون دانش های دیگر. ما ایرانیان بوده این که زبان ادبی تازی را بنیاد نهاده ایم و در گسترده ایم. پیش از اون که این زبان ادبی پدید بیاید، در هر تیغه ای از تازیان گویشی، زبانی دیگرگون به کار برده می شود.
بله، صدای استاد کزازی رو شنیدیم و اون خاطره زیبا و الهام بخشی که ایشان تعریف کردن، یک یادآوری دقیق از گذشته فرهنگی ما. مهمان عزیز من علی ترابی، خوش آمدی.
سلام خدمت شما شهرزاد، همینطور خدمت همه مخاطبین رادیو ایران. امیدوارم که تو این روزای گرم و مشکلات علاهده حالشون خوب باشه
انشالله. دلا گرم باشه، خیلی هم مراقب خودتون باشید عزیزان که این روزها هم بگذره. مراقب خودتون و عزیزانتون باشید در این روزهای همچنان پرخطر. اما اجازه میدی با یک پیامک شروع بکنم. به احترام دوستان عزیز شنوندم گفتن سلام جناب شهرزاد، سلام بر شما. نوشتن چند روز پیش یکی از شبکه‌های استانی مجری سه بار از کلمه خواهشن استفاده کرد. وقتی پیامک نقد ارسال کردم گفتن این برنامه طنزه و همه استفاده میکنن، زیاد جدی نگیرید، نمیدونم چی بگم، جای تأسفه. این تذکر شما رو پخش کردیم و حتما در موردش پیگیری خواهیم کرد. مسئله نظارت زبانی چیزیست که از خودمون آغاز کردیم، البته ما از رادیو آغاز کردیم، معاونت صدای شورایی رو تشکیل داده برای نظارت، برای پاسداشت زبان فارسی در رادیو فعلا، یعنی از خودمون آغاز بکنیم و رادیو ایران هم پیشگام بوده است. امیدواریم که این تسری پیدا بکنه به شبکه‌های رادیویی دیگر، شبکه‌های تلویزیونی دیگر و دیگه شاهد این غلط پراکنی ها نباشیم.
درست.
اگر خیلی خلاصه بخوایم به اوضاع احوال رخدادهای روز فرهنگی یه نگاهی بندازیم، باید
سلامت باشیم.
چی بگیم؟
آشرزاد، من فکر کنم هر هفته که میام پیش شما یه هفته با خبر بازگشایی سالن‌های سینما و تئاتر همراهتون هستم، هفته بعدی با خبر تعطیلیش و این وضعیت بغرنج و رها شده سینماها و سالن‌های تئاتر، این هفته به اینجا رسیده که با توجه به قرمز شدن وضعیت مخصوصا در تهران سالن‌های تئاتر و سینماها تعطیل شدن. این آسیبش اینجاست که حالا یک فیلم سینمایی تولید شده و آماده است، سالن‌دار سینما شاید متضرر اصلی بشه در کنار تهیه کننده و اینها، ولی بچه های تئاتر تمرین میکنن، آماده میشن، یک سالونی رو هماهنگ میکنن، وقتاشون رو مثلا آزاد میکنن که چند شب اجرا داشته باشن. بعد که به یه موج پیشبینی شده یا پیشبینی نشده میرسه، میگیم آقا این مثلا سالن تئاتر تعطیل، صحنه تعطیل، تا مثلا یک ماه دیگه فکر میکنیم این آدما مثلا بیکارن، کار زندگی ندارن، دوباره میتونن یه ماه دیگه یک ماه شبهاشون رو خالی کنن و این وضعیت رها شده ادامه داره.
گلایه داشتن، نقد داشتن که مدیریت تئاتر، مدیریت فرهنگ، مدیریت سینما در این کشور در این ماها، در این سالها چه میکنه. یکی از گلایه ها این بود که خب میتونستیم واقعا برای گروه های مختلف تئاتری برنامه ریزی بکنیم، برای تولید تله تئاتر، برای تولید فیلم تئاتر که الان فضای پخش خوبی پیدا کرده در فضای مجازی و هم فعالیت هنری ادامه پیدا میکرد، هم پیوند با مخاطب شکل میگرفت و هم این از هم گسیختگی به هم ریختگی و آشفتگی روحی و روانی رو تحمیل نمیکرد به هنرمندان و مخاطبان و اهالی فرهنگ و هنر. به هر روی جای تأسف این بی برنامه بودن مدیریت فرهنگی ما.
میدونم شرزه، من فهم کنم حالا این روزا روزایی بود که والیبال هم پخش میشد و مردم بیشتر درگیر میشدن. یه تیم والیبال وقتی یه دست رو 20-10 عقبه میدونه که دیگه باخته این دست رو، ولی غالبا اعضای تیم و مربی یه جوری سعی میکنه با غیرت بازی کنه که حداقل با نتیجه بهتری نتیجه رو واگذار کنه. من فهم کنم متاسفانه مدیریت فرهنگی کشور ما و خاصه مدیریت سینمامون و مدیریت تئاترمون در روزهای پایانی این دولت شبیه همون تیم والیبال شدن که اتفاقا راضی ان با همین 25-10 حتی، یعنی حتی یک تلاش غیورانه برای اینکه با نتیجه بهتری بازی رو واگذار کنند هم ما نمیبینیم. تاسفم.
جای تاسفه. خب روز قلم، خیلی از دوستان تبریک گفتن، خیلی از محبت عزیزان سپاسگزارم. پیام‌های پرمهر شما به ما میرسه، دست کم از راه شماره پیامک 30900 پیش روی منه. به شما همکاران عزیز، همه نویسنده‌ها در خبرگزاری‌ها، خبرنگاران با شرف، به همه نویسنده‌هایی که برای مردم و به خاطر تعهدی که دارند می نویسند، از حق می نویسند، تبریک میگیم از صمیم دل و
ما هم به شما تبریک میگیم. بالاخره دستی به آتش
دارید، درود بر شما. یکی از اختیار دارید. یکی از جمله هایی که من تو ذهن دارم، یاد کتابی می افتم از محمود کیانوش، بردار اینها رو بنویس آقا، که یک نگاهی است، نقدی است به جریان روشنفکری ادبی در چند دهه. اما نادر ابراهیمی فقید درباره این که میگویند و در واقع روی زبانها افتاده و ما به کار میبریم که بردار بنویس، نقد جدی داره. میگه این ظلمی است که در حق یک کلمه شده که برای ما مقدس و عزیزه. چی رو بردار رو بنویس؟ قلم رو بردار رو بنویس. بله. و میگه که به مرور زمان این کلمه رو بهش ظلم کردن. چه کسانی؟ چه کسانی؟ شاید ضحاکان دورانهای مختلف، یعنی که ظلم کردن بردار و بنویس، یعنی از خود قلم هم وحشت داشتن.
درسته.
و حالا شاید هم غرضی داشته از طرح این موضوع، برای اینکه ما رو توجه بده به جایگاه قلم.
درسته.
قلم چیزی که خداوند بهش سوگند میخوره، نون بل قلم و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه که می نویسند. یعنی اینقدر عزیز و محترم است. حالا از ظلم به قلم گفتیم. من بین صحبت‌های استاد ابراهیمی دینانی می‌دیدم، چون نمیشه به فردوسی که اشاره نکرد وقتی از قلم حرف می‌زنیم، از روز قلم، و حالا که از ظلم به قلم گفتیم، از ظلم به خرد گفتیم، چه خوب که از زبان یک استاد بشنوه.
بله.
تمام فردوسی هم طور که مکرر عرض کردم خدمت شما، تعارض و جنگ بین نیکی و بدی است. ببین قصه های فردوسی، حالا دوباره بریم سر قصه هاش، همش از سر حکمت. ببین از ضحاک صحبت میکنه. ضحاک کی بوده؟ بدون گونه که فردوسی ضحاک رو قصه شو میگه در کتابش، ضحاک ماردوش، ضحاک آدم ظالم ستمکاری بوده که قصهش اینه که شیطان میاد دوشانش رو میبوسه. شیطان دو تا بوسه میزنه به دو شانه ضحاک، شانه چپ و شانه راست رو بوسه میزنه شیطان. خیلی خوب، جای بوسه های شیطان دو تا مار پیدا میشن، دو تا افعی اجده ها. این مار رو وقتی سر میکشند، خب غذا میخوان دیگه، یه سر تو گوشه این فرون برند، یه چیزی میخوان بخورن. خب این کشف میکنه که، حالا گوش بده چقدر سمبولیکه و پرمعنی این قصه، این قصه ضحاک کمی میدونند و شنیدن. خوراک این دوتا ماری که رو دوتا دوش ضحاک از جای دو بوسه ابلیس در آمده، مغز جوانان ایرانه. باید برن جوان ها، اینم جوان، نه پیر مرگ رو، نه پیر زمن، دوتا جوان پیدا کنن، سر ببرن، مغز اونها رو در بیارن، بدن به این دوتا افی، دوتا مار، بخورن، آرام میشن، دیگه اذیت نمیکنن ضحاک رو. هر روز دو جوان باید قربانی بشن تا این دو تا مار سیر بشن و آزار به ضحاک نرسن. این یعنی چی؟ یعنی به تدریج این دو ماری که سمبل بوسه ابلیسن و در واقع عامل شیطانن و در روش دوش این حاکم ضحاک بیشعور ظالم سوارند، یعنی نسل بشریت منقرض بشه. اگر این ادامه پیدا میکرد و هر روز دوتا آدم میکشتن، دیگه در شهر چقدر باقی موند آدم؟ به چی دیگه؟ کم کم آدم ها تمام میشدن دیگه. یعنی این ضحاک معنیش انقراض نسل بشره، یعنی ظلم این آدم و نادانیش موجب میشه که نسل بشر منقرض بشه. این ضحاک رو به این صورت داره فردوسی بیان میکنه. حالا در این حال میخواد بگه این ظلمی که حاکمان در طول تاریخ کردن و میکنن، حاکمان ظالم خارج از عدالت، ضحاک صفت، میگه این نقشه شیطانه. بی خودی که نیست، شیطان بر انسان مسلطه، جنگ رحمان و شیطان، شیطان تسلط داره بر انسان. حالا چگونه باید از این شیطان رها شد؟ حالا این ممارست میخواد، عرض کنم جهاد با نفس میخواد، تا بتوانی شیطان را از خود بزدائی. وقتی شیطان رفت، دیگه بوسه بر شانه حاکمان ظالم نمیزنه که ماردوش بشن و مغز آدمیان رو بخورن. مغز آدمیان خوردن یا چرا جگر آدمیان نمیخوردن؟ ببین تو هر کلمهش حکمت هست. چرا مار بودن و چرا مغز خوراکشون بود؟ خب میتونستن جگر بخورن. این مغز علامت خرده، یعنی این حاکم ظالم خرد مردم رو نابود میکنه، جلوگیری از دانش میکنه، جلوگیری از حکمت میکنه، ترویج حماقت میکنه. این خیلی معنی داره. ببین جمله به جمله این داستان هایی که فردوسی بوده توش حکمت هست. ولی میگه خب جگر خوراکه این مارها بود، چرا گفت مغز؟ مغز برای این که سمبول مغزه و مغز سمبول خرده.
آره.
یعنی خرد آدمیان رو میگیره و نسل بشر هم وقتی منقرض بشه لازم نیست بدنی منقرض بشه. وقتی بشر فکر نداشت تبدیل به حیوانیت شده. اگه یه جامعه ای از خرد دور بود چی میشه؟ تبدیل به حیوان میشه. جامعه ای که خردمند نیست جامعه انسانی نیست. ببین چقدر حکمت در این قصه ها هست.
صدای استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی بود، اندیشمند بزرگ معاصر. اما دوستان عزیز، از شما پرسیدیم که اگر یک جایزه قلم در اختیار داشته باشید، اون رو به کدام نویسنده ایرانی تاریخ ما میدهید؟ خیلی کار بله، سختیه. بله. شما به کی میدادید؟
خیلی سوال سختیه. و
اون جایزه قلم رو فکر میکردید چه کسی شایسته است بهش بدی؟ عجله میتونی نکنی تا آخر برنامه باشه، فکر
بله
بکنی.
بله.
فکر بکنی. اما دوستان شما عجله بکنید، با ما تماس بگیرید از راه تلفن ها 225009 220486. دوستان، یکی از عزیزان نوشته من این جایزه رو تقدیم میکردم به استاد شهید مرتضی مطهری، آقای محمد رضا مرشدی بیدگلی و البته از سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی هم اسم بردن. درود بر شما. و یکی دیگر از عزیزان گفتن به بانو فروغ فرخزاد میدادم این جایزه رو. عزیز دیگر نادر ابراهیمی رو اسم بردن. بله. و علامه امینی رو دوست بله دیگر بله اسم بردن. بله. و خیلی متشکرم از عزیزانی که تبریک گفتید، شیخ عباس قومی رو بله اسم بردن.
میدونم شهرزاد اینقدر بله سخته، اگه 10 تا از این جایزه هام داشته باشیم بخوایم بدیم بله، باز خیلی بله سخت میتونیم پیدا خیلی کنیم. چه
بشنویم صدای عزیزان رو.
من اگر این جایزه رو داشتم به هوشنگ مراد یک کرمانی هدیه میکردم. خیلی داستان های زیبایی نوشتن در زبان تن. به اصفهانی هستم.
خب
من
عزیزان هر زمان مشکل فنی برطرف شد بفرمید که دوباره پخش میکنیم. علی جان
من میدونید آقای شهرزاد، من امروز که با خودم فکر میکردم در مورد روز قلم، یاد یه خاطره ای از دوران کودکی مفتادم، به قول معروف بچه تر از الانم که بودم و اینقدر فضای مجازی و صفحات اجتماعی و اینها نبود، یادم میاد برای اینکه فقط یک نوشته ای از من به همراه اسمم توی یک روزنامه جای چاپ بشه، روزها زنگ میزدم به ستون باخوانندگان روزنامه ها و تلاش داشتم حداقل یک جمله از من جایی نوشته بشه. و این اون ساحت قلمه، اون چیزی که خدا بهش قسم میخوره، همونطوری که شما هم یاد کردید، و اونقدر ارزشمنده. داشتم به این فکر میکردم که امروز نوشتن و منتشر کردن نظرات چقدر راحت شده به واسطه فضای مجازی، و به این فکر میکردم که این اتفاق بیشتر یک فرصت برای نویسنده ها و برای ساحت قلم یا یک تهدیده، یعنی باعث میشه که واقعا یه حجمه یه لوس شدنی در برابر این ساحت قلم قرار بگیره. و این برام جالب بود با یکی دوتا از مثلا اندیشمندان و کارشناسان و حوزه مثلا زبان ادبیات هم حتی صحبت کردم و این رو تو خبرگزاریمون هم امروز پیگیری کردیم. میدونید یک آرزه‌ای که داشته این اتفاق و گسترش فضای مجازی در برابر با این قلم و نگارش، آرزه بوده که باعث سطحی شدن همه شده. یعنی ما یک دایره گسترده ای از نویسنده های سطحی رو داریم، یعنی آدم هایی که خیلی بنمایه ای شاید ندارن. نمیگم مثلا من خودم جزو کدوم دستم، قطعا جزو
مالی این نیست که واقعا این خود قلم رو حذف کردیم بله. یه راست رفتیم. من یه خبری میشنیدم، یعنی میشنیدم خبرگوی رسمیه که توی امریکا یه نفر رفته با گوشی همراهش ازدواج کرده به طور رسمی. یعنی دوست ما نقد میکرد، میگفت خیلی از ماها هم این کارو کردیم
بله،
ولی غیر رسمی
بله، بله.
حالا اون رفته رسمی کرده
درسته.
ولی الان چون این واسطه قلم حذف شده، من چون این تجربه رو داشتم، مثلا این امکان رو واقعا ممکنه از ما دور کرده باشه که یک بار بخونیم
بله.
من یه چیزی رو مینویسم گاهی با قلم، بعد اگر اون رو تایپ کردم باعث میشه که منتقدانه تر به اون نگاه بله بکنم. یعنی اون رو دارم از یه ساحتی روی کاغذ
درست
به یه ساحت دیگری میبرم، یعنی این خودش مسیر ویرایشه. اما ما اون رو انگار حذف کردیم، یعنی قلم رو حذف کردیم، یه راست رفتیم سر
بله
خلاصه گوشی همراه. و
این آسیبی که داره به نظر من خیلی از نویسنده های سطحی دارن ظهور و بروز میکنن. ببینید همونطور که گفتم، مثلا قدیم آقای شمس الدینی، امروز باشون صحبت میکردیم از جامعه ویراستاری، گفتن که قدیم در مثلا نشریه آدینه اگر قرار بود که مثلا یک شعر یا یک داستان از شما چاپ بشه، باید ماها و شاید مثلا سالی رو به انتظار مینشست. ولی الان میتونی
مثلا همون زمانم که من یادم هست، خب خیلی جوان بودم، جوان‌تر بودم، توی کیهان هوایی